بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقبوض و عقد فاسد ثابت شد که عیناً و منفعتاً قابض ضامن است. عمده تبیین مسئله زمان است، چون در زمان هم عقد صحیح دارای زمان است، منتها عوض مسمی را ضامن است، اونجا دیگه بحثی از مثل قیمت نیست. هم در اسلاف، هم در قرض و دین، و هم در مقبوض به عقد فاسد، چون مسئله زمان محل ابتلاء فقهی است در بسیاری از این موارد، باید روشن بشود که انسان چی را ضامن است. البته اگر عقد صحیح باشد مشخص است چی را ضامن است، همون اون مسمی را ضامن است. در بی عوض مسمی ثمن است، در اجاره عوض مسمی اجرت المسمی است، به مانند دار اونها مشکلی ندارد. عمده در جایی که زمان باشد و اون مضمون مشخص نباشد. اصل ادله زمان هم مشخص شد که اجماع هست و اصلاحات علالید و امثال این هاست، و آیه من اعتدا. بعد روز قبل روشن شد که من اعتدا دلیل بر مثل نیست، یک، و اجماع هم مدرکی است به دلیل اینکه خود مجمعین در بسیار مواردشون به همین ادله و اصلاحات زمان تمسک میکنند. دو، پس عمده در مسئله زمان همین ادله علالجد است. همثالی هرچه از اینها استفاده کردیم که حجت است، اگر استفاده نکردیم باید به اصول اولیه برگردیم. اون چه از علالجد ما اخذت و امثال استفاده می شود آن است که شیء مضمون باید این شرایطی داشته باشد. اولا مالیت داشته باشد که صادق باشد این شخص مالی را گرفته. صرف این ما بر این هم صادق است، لکن به قرینه عقلی و نقلی منظور از این ما چیزی که داره مالیت باشد، چیزی که اتلاف او واجب است یا مالیت ندارد، نظیر ابزار قمار، نظیر خمر و مانند آن، مشمول علالید مؤاخذت نیست. چون این علالید مؤاخذت یه مطلب حقوقی را دارد بیان میکند. مطلب حقوقی عنصر محوریش مال است، حالا یا عیناً یا منفعتاً یا انتفاعاً. چیزی که مالیت ندارد مثل ابزار قمار، مثل خمر و خنزیر و امزار زالک، این مشمول علالید مؤاخذت نیست. یا اگر مالیت دارد لکن مال این شخص مضمون له نیست، انسان ضامن او نیست، نظیر مواد کالاهای قاچاقی. بین مواد مخدر و کالاهای قاچاقی فرق است. هر قاچاقی از سنخ فاقد مالیت نیست. مواد مخدر مالیت ندارد، نظیر خمر و خنزیر است که اتلافش واجب است. اما کالای قاچاقی مالیت دارد، دولت و حکومت مالک است نه این شخص. بنابراین علالید ما اخذت در مسئله مواد مخدر، در مسئله خمر و خنزیر و اینها شامل نخواهد بود، بنابراین که مالیت ندارد. اما در کالاهای قاچاق مالیت دارد، ضامن هست، منتها ضامن این شخص نیست، ضامن حکومت اسلامی، ضامن دولت است و مانند اون. اون جهت دیگه فرق ندارد که مضمون له شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی. در زمان مثلی و در زمان غیبی فرق ندارد که مضمون الله شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی. پس اولین شرطش اینه که مالیت داشته باشد و مالیت هم به همین سبک است. دوم این است که ممکن را ادا باشد، چیزی که عقلا یا عادتا ممکن را ادا نیست، این مشمول ادله زمان نیست، نظیر خصوصیت عینی. خصوصیت این چون هر عین یه خصوصیت عینی دارد، یه مثلی دارد، صنفی دارد، یک نوعی دارد، یه جنسی. این کالا یه جنسی دارد که تحتش انواع است، اون نوع اصنافی دارد که تحت اون نوع است، اون صنف اشخاصی دارد. هر شخص یه خصوصیت عینی دارد، اون خصوصیت عینی که دیگه بر نمیگردد. حالا یا عقلن برگشتش محال است، یا عادتن برگشتش محال است. یه چیزی که تا طلب شد که عین او رو نمیشود انسان به صاحب مال برگرداند. پس علل ید ما اخذت حتی تعدی، طبق این قرینه تحلیل عقلی خصوصیت عینی رو شامل نمیشود، گرچه بحث به ظاهر دارد انسان هر چی رو گرفت عین همون رو ضامن است. وقتی این طبق قرین همونطور که اصلاقات با عدل لبی تقیید میپذیرد، عمومات با عدل لبی تخصیص میپذیرد، این گونه از مسائل با تحلیل عقلی هم تقیید یا تخصیص پذیر است، گرچه بحث به ظاهر علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل خصوصیت عینی هم میشود، لکن چون برگشتی شیء معدوم عقلا یا عادتا محال است، علل ید او رو نخواهد گرفت. از خصوصیت عینی با صرف نظر کرد، این ساقطتون میفتد تو خصوصیت صنفی و مثلی و نوعی و جنسی و امثال ذلک. مطلب بعدی آن است که حالا که این شخص ضامن است، این خصوصیت مثلی را ضامن است و مانند آن، باید الاغرب و فالاغرب را عطا کند، یعنی رو تحلیل عقلی و دقت عقلی. حالا که عین ممکن نیست، الاغرب و الالعین فالاغرب واجب است یا نه چیزی را باید به مال باخته بدهد که در فضای عرف یک هویتی در صادق باشد، بگن این اونه. عرف بگوید دیگه این شخص بدهکار نیست، صاحب مال به مالش به حقش رسیده است. خب عرف هم با مسامحه فتوا میدهد، نه با دقت عقلی. عرف که با مسائل ریاضی و دقیق عقلی کار ندارد. پس بنابراین لازم نیست اون ماری را که انسان به صاحبش ادا میکند الاغرب و فالاغرب باشد، بلکه اگر چیزی را به صاحب مال عطا کند که در فضای عرف بگوین این همان است و صاحب مال به حق خود رسید، کافی است، حتی تعدی شده است. برخی ها گفتن به این که اصل در زمانات مثل است و اگر مثل نبود قیمت، این چنین نیست که اگر مثلی بود مثل قیمی بود قیمت، بلکه اصل در زمان مثل است، اگر مثل میسور نبود نوبت به قیمت میرسد. اثبات این هم کار آسانی نیست، برای اینکه اون دقت های عقلی در مسائل عرفی معیار نیست. ما باید طرزی رفتار بکنیم که در فضای عرف بگویند صاحب مال به حقش رسید و این شخصی که ضامن بود ذمه‌اش رو تبرئه کرد. اگر در فضای عرف این دو تا قضیه صادق بود کافی است. حالا الاغرب و فالاغرب بود یا نبود، طبق دقت‌های عقلی اونی که داد نزدیک‌ترین شی به اونی که طلب شده بود باشد یا نه، این دیگه لازم نیست. پس حفظ یه هویت عرفی لازم است که بتوان گفت هوه. این هوه دو تا هوه است که یکی به جای موضوع می نشیند، یکی به جای محمول. میگن قضیه هوه یعنی موضوع محمول طوری با هم متحدن که اگر ما موضوع رو برداریم، هوه اول رو بگذاریم، موضوع دوم رو برداریم، هوه دوم رو بگذاریم، این هوه صادق است، یعنی این اوست. همین که عرف فتوا بدهد به هوه کافی است و عرف در مثلی فتوا میدهد به هوه هم به صاحب مال درباره صاحب مال میگوید و مالش رسیده است، هم به ضامن درباره ضامن میگوید او ذمه‌شو تعدیه کرد. خب نوبت میرسد به این که حالا المثلی و ما هوه، الغیمی و ما هوه. اصل مسئله همطوری قبلا ملاحظه فرمودید عرف به عهده گرفته است، بنای عقل به عهده گرفته است، یعنی در مثل مثل باشه، در قیمه قیمت باشه، ای رو که دلیل نقلی اقامه نشده، ای رو فضای عرف فتوا داد است. اگر خود عرف فتوا داد که در مثلی مثل در قیمه قیمت، همون عرف باید معنا کند المثلی ما هو القیمی ما هو، نشان این که این رو خود عرف به عهده دارد نه مسئله نقل، این است که این مسائل قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، با آمدن اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین، که اگه کسی مال دیگر را تلف کرده، اگر مثلیست مثلش میده، قیمیست قیمتش میده. پس اصل مسئله که در مثلی مثل در قیمی قیمت فضای بنا و غلاست با امضای شهر، معنای این که المثلی ما هو، معنای مثلی، معنای قیمی که المثلی ما هو القیمی ما هو، اینا را هم بنا و غلا و فهم عرف بهده دارد، اینا نه حقیقت شرعیه دارن و نه حقیقت متشرعیه، و شعر مقدس هم همین روال را امضا کرده است. مطلب دیگر این است که برای مثلی و برای قیمی تعریفات فراوانی ذکر شده است. قیمی تعریفی ندارد، اگر چیزی مثلی نبود میشه قیمی، اگر چیزی مثلی نبود میشود قیمی. قسمت مهم نکات برای بازگو کردن خصوصیت های مثلی است. برای مثلی هم تعریفات فراوانی کردن که تعریف جامعی دشوار است، چون هیچ کدوم در صدد اون حد منطقی یعنی حد تام جنس و فصل که نیستن، اینا جز مفاهیم هم یک و ماهیت هم وقتی که نباشد اینجا برای حد تام و همچار زاره وجود ندارد. دو، غالب این تعبیرات هم تعبیراتی است که شرح اسم است. در حقیقت بعضی ها بر اینن که گرچه تعریفات فراوانی برای مثلی ذکر شده است، ولی مناسب ترین تعریف همان است که مورد قبول مرحوم شیخ انصاری هم قرار گرفت، برخی از محققان هم بازگو کردن و این شهرت پیدا کرد. مثلی عبارت از چیزی که افراد او و اعضای او و اجزای او شرکت پذیر باشد، اینا رو بشه به هم مخلوط کرد و دیگه تشخیص ندن، بشه به هم ممزوج کرد دیگه تشکیل ندن. شیرها مثلی هن، گندم ها مثلی هن، جوها مثلی هن، حبوبات اینطوری هن که اگر 10 کیلو گندم از زید بود به 10 کیلو گندم از امر، اینا رو میشه مخلوط کرد، شرکتی حاصل بشه، تشخیص هم داده نمیشه، اینا همه شبیه همه هن. حبوبات اینطور هن دیگه، اگر حبوبات این طورن، لبنیات این طورن، مشخص است که پس همش اینا مثلی هست. مثلی عبارت از چیزیست که افراد او متساوی باشن در نوع خصوصیت های جنسی و نوعی و صنفی، و وقتی ممزوج شدن یا مخلوط شدن امتیازشون دشوار باشد، بنابراین اینها یکسانن، میشه مثلی. خب این بازگشت این گونه از تعریف ها به شرح لفظ است. در حقیقت تو نیست که ما حدی برش ذکر کرده باشیم، جنسی ذکر کرده باشیم، فصلی ذکر کرده باشیم، لکن اگر گفتن گندم سن مثلی است، نه یعنی هر سنفی مثل سنف دیگر است، که اگر ایشون سنف جید را ضامن بود با تعدیه جنس سنف ردی زمشت تبرعه بشود، این طور نیست. تماثل در سنفیت هم، در سنفیت هم معتبر است، نه تنها در جنس و در نوع، بلکه در سنف هم باید همسان هم باشن تا بشه مثلی. این میشه مثلی. اگر مثلی بود مثل نشد قیمی. حالا قیمت رو یه بحث در این است که قیمت یوم الاداست یا قیمت یوم الطرف است یا علال قیام است، اون یه مسئله دیگه است، چون قیمت تفاوت دارد. اما مثلی معناش اینه، اختلافی که در باره قیمت هست این است که آیا قیمت یوم الادا رو باید بده یا یوم الطرف رو باید بده یا علال قیام رو بده، یه مطلب دیگه است. ما این معنا رو ناچاریم از خود عرف کمک بگیریم، برای اینکه این ادله زمان هیچ کدوم بیانگر این نیست که شما در مثلی مثل بدید و مثل این عبارت از این است. یه وقت از شعر مقدس روی یک چیزی دقیقا نظر دارد، همه خصوصیاتش بیان میکند، نظیر اون که در دماء سلاس فرمود این قلیل است، اون متوسط است، اون کثیر است، و اگر کرسوف اینجور شد کثیر است، اونجور شد متوسط است، اونجور شد قلیل است، همه را با دقت مشخص میکنه. یا در جریان زکات مشخص میکنه که اگر به این سن رسید تعدیش کافی است، به اون سن رسید کافی نیست، اینا. یا در خصوصیت های عضهیه و قربانی در منا و امثال منا مشخص کرده است که سنش باید این باشه، گوشش باید اینجور باشه، چشمش باید اینجور باشه، اینا خصوصیاتش مشخص کرده. اما یه وقت است که نه، به بنای عقلا و فهم عرف گذاشته، این دونیست که حالا اگر کسی به بنای عقلا و فهم عرف گذاشته باشه و کم و زیاد بشه محضوری داشته باشه، اگر کم و زیادش محضوری می داشت، خود شعر مقدس نظیر دماء سلاس مشخص می کرد، یا نظیر مظهر عضهیه و قربانی مشخص می کرد، یا نظیر مسئله عاصم بودن کور مشخص میکرد که سه وجب و نیمی این را مشخص میکرد. جایی را که خود شعر ذات اقدس اله، شعر مقدس مرزبندی کرده است، کمال رعایت باید کرد، به هیچ وجه نمیشه کم و زیاد کرد. اما جایی که به خود عقلا و فهم عقلا گذاشت، معلوم شد با همون سعی او موضوعیت داره بر حکم دیگرد. جریان مثلی و قیمی از همین قبیل است. پس اصل مثلی بودن مثل اصل زمان یه امر عقلایی است، تعریف مثلی و اینها هم یه امر عقلایی است و شعر مقدس هم پیام جدیدی ندارد. حالا اگر ما برامون احراز شده است که فرونشه مثلی است یا فرونشه قیمی است، برابر همون احراز عمل میکنیم. بله، این در اختلاف به اصل داره مراجعه کنیم که الان داریم گفتیم داریم میگیم. حالا اگه مشخص شد که چی مثلی است یا چی قیمی است که اختلافی نداره، بسیار خوب، او خیال کرده است که نه که رد است، میگه فهم عرف اینه، نه که شعر مقدس رد کرده، میگه شعر مقدس رد نکرده، ولی اونی که امضا کرده همین است، برای اینکه مثلی اندل عرف این است. تفاوت در رد و عدم رد نیست، تفاوت در بنای عقلا است. اون یکی خودشو به غریزه عقلا نزدیک میبینه، میگه عقلا این رو مثلی میدونن، یه بیان تقریبا لبزم خود ایشون لطیفی مرحوم های نائینی رضوان الله در بعضی از اسناد تقریراتشون دارن، گرچه بدیده که بروم بیستن که خب این پیداست یه هر تحقیقی نیست. گفتن به این که مثلی اونه که رو خلقت اولیه مثلی باشه، نظیر حبوبات، اما این مصنوعات کارخونه ای نظیر این پارچه ها، نظیر این صنایع، نظیر این شیشه ها، استکان، نلبکی، این چیزایی که کارخونه میسازه، اینا بعید مثلی باشه، برای اینکه اینا موادشون فرق میکنه، یکسان است، اما صورشون مال کسی دیگه است و هیئتی رو اینها آمده، این هیئت از جای دیگه آمده، ماده از جای دیگه آمده، بنابراین اینا بعید مثلی باشه. مثلی اونه که رو خلقت اولی مثلی باشه. خب حالا مگه ما عنوان مثلی داریم تا شما بفهمید این منصرف از به جایی که رو خلقت اولیه اینجوری باشه؟ اصل مثلی و قیمی رو عرف گفته، شعر مقدس روش امضا کرده، بعد شما فهمید این منصرف از صنایع حدیث یا منصرف از مصنوعات است، یعنی چی؟ هیچ فرق بین طبیعت و صنعت در این قسمت نیست. در مسائل حقوقی که انسان بین طبیعت و صنعت فرق نمی‌ذارد که اون مسائل تجربی است، بل بین در مسائل تجربی بین طبیعی و صناعی فرق است. اما تو مسائل حقوقی این مثل آن است، اگه کسی استکان مردم شکنده باید مثلش بده دیگه، اگر چون که ظرفی از مردم شکسته است به شکنده باید مثلش بده، اینا که مثلی است، پارچه‌ای رو تلف کرده باید مثلش بده، چون مثلی است مصنوعات کارخونه است. بین طبیعت و صنعت که در این مسائل فرقی نیست. خب بنابراین اگر اختلافی در تعریف مثلی هست، بازگشتش به این است که بنای عقلا به اینه، نه اینکه اورشلیم مقدس یک جا رد کرده یک جا رد نکرده. اورشلیم مقدس حرفی در اینجا ارائه نکرده است. ما هرچه در فهم عقلا تأمل بکنیم همون رو میگیم که مرضی اورشلیم مقدس است. خب نه، احاله کلی نه، غالبا مشخص است در فضا. ممکن است در چیزی در فضای شهری مثلی باشه، در فضای شهر دیگر قیمی باشه. نظیر مکیل و موزون، اون حکم خاص خودش دارد. اگر تخمر در یه اصلی در یه مثلی مکیل و موزون بود، در یه جای معدود بود، حکم همونجا رو دارد. اونجا که معدود است ربا‌پذیر نیست، اونجا که مکیل و موزون است ربا‌پذیر. این حکم خاص خودش دارد. اما حالا اگر یه چیزی هم در یه امر مثلی بود در جای قیمی، اونم همینطور. این چنین نیست که این در تعریف مثلی بودن یا در تعریف قیمی بودن اختلاف باشد، این در تحقق مصداق است. معنای موزون و مکیل و موزون و ممسوح بودن یکی است، منتها در موارد مصداق مکیل و موزون فرق می‌کند. در بعضی از شهرها یا در بعضی از زمانها تخمر مکیل و موزون نبود، معدود بود، حالا شده مکیل و موزون. وقتی مکیل و موزون شد ربا‌پذیر است، وقتی مکیل و موزون نبود و معدود بود ربا‌پذیر نیست. مثلی قیمی هم همینطور است. یه وقت هستی کسی میگوید که مثلی معناش اینه، یعنی ما از غریز و غرا ایره میفهمیم، قهرن امضا شارع هم رو هم این میاد. و این بزرگوار فتواش اینه که اگر چونچه یه شیئی اون شیئی که طرف شد از این قبیل نبود، باید قیمتش داد خودش به مقلدانش هم باید قیمت شده پردازن. خب حالا اگر چون چه ما بله اون شی که قیمی نمیدونه مثلی میدونه، خود او اون که مثلی میدونه خودش به مقلدانش مماثل رو تعدیه میکنن. اگر یه بزرگوار این را قیمی دانست، خودش به مقلدانش قیمتش تعدیه میکنن. نه، جمع بین تشخیص موضوع است. شاعر مقدس که حرفی برای گفتن نداشت، نه اینکه چیزی رسیده و اون شخص گفته اینجا شاعر رد کرده. میگد اصل مورد امضا این است، قیمی یعنی این، و شاعر همین امضا کرده. اون یکی میگد نه، قیمی یعنی این، و شاعر همین امضا کرده. شاره که دلیل رد ای ندارد که تا ما بگویم ظاهر دلیل رد ای این است نه اون، او بالعکس. شاره با سکوت امضا فرموده. ما باید غریزی و عقلا را تحلیل بکنیم تا از این راه امضا شاره کشف بشه. اون بزرگوار اول میگوید ما وقتی غریزی و عقلا را تحلیل کردیم، میگوید مثلی الف است، پس شاره الف را امضا کرده. اون مرجع بزرگوار دیگر میگوید ما با تحلیل غرائز و غلا به اینجا رسیدیم که مثلی باست و شاعر مقدس بار امضا کرده. در اهل الله البی این طوره که امضا کرده با بیان در جریان مثلی و قیمی هم این چین است. علل ید ما اخذته حتی تعدیم، چون اصلا ناظر به کیفیت زمان نیست، نمیشد این را دلیل امضای کیفیت دانست. این ناظر به اصل زمان است، کیفیتش هم به غریزی و غلا ارجاع دادن. یه وقت است ما میگیم شاعر مقدس با لفظ امضا کرده، نظیر اهل الله البی. بی یه چیزی نیست که اسلام آورده باشد، که شاعر مقدس اهل الله البی را به عنوان دلیل امضا قرار داده است در قبال و حرم الربا که دلیل رد است. گاهی با سکوت امضا می‌فرماید. اگر ما ثابت کردیم که غریزه عقلا در فلون کالا مثلی بودن است، میگیم شاعر همون رو به عنوان مثلی امضا کرده. خب حالا اگه شک کردیم، حالا یا غالب فقها شک دارن یا بعضی از فقها، یک فقیه بزرگواری درباره فلون شی میگد مثلی است، دیگری میگد قیمی است، اینجا بالاخره فتواش مشخص است. اما درباره یک کالای دیگری هر دو بزرگوار یا احدهما شک دارن که مثلی است یا قیمی. اگر نوبت به شک رسید باید چه کرد؟ یه وقت است که انسان وظیفه خودش رو میخواد انجام بده، یه وقتی میخواهد وظیفه زامن و وظیفه مضمون الله هر دو را تبیین کند. اگر شخص یعنی زامن خواست وظیفه خودش انجام بده، این یا برابر اون تحلیل اولی به احتیاط عمل میکند، میگوید که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواهد، یا به علم اجمالی عمل میکند، میگوید مقتضای علم اجمالی منجز احتیاط است. این وظیفه خودش. یعنی چی؟ یعنی یا میگوید من عهده‌دار مال مردم بودم، علی الید ما اخذت حتی تعدی عین اون مال را، پس ذمه من یقینا مشغول شده است به مال مردم. این ذمه من یقینا این اشتغالش باقی است حتی اعدی ادا بکنم. این اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد. من اگر اون اکثر را دادم یقینا ذمه‌ام تبرئه شده است، اگر اقل را دادم شک در تعدی دارم، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد، احتیاط لازم است، من باید اکثر را تعدیه کنم. این وظیفه خودش. این در صورتی که از اول بگوییم عین مال به ذمه آمده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، رو قاعده اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی بخواد. یه وقت است بگد نه، عین مال که طلب شد بدلش به ذمه من آمده، من نمیدونم اون بدل مثل است یا قیمت، پس من علم اجمالی دارم به اینکه احدهما به ذمه من آمده یا مثل یا قیمت. چون علم اجمالی دارم به اینکه یا مثل یا قیمت را باید بپردازم، باید احتیاط بکنم، آمادگی خودم را اعلام بکنم، هم مثل را و هم قیمت را در اختیار مضمون الله قرار بدم، هر کدوم را خواست بگیرد. نه احتیاط بکنم یعنی هر دو را بدهم، جمع واجب نیست. گاهی احتیاط در این است که انسان از هر دو طرف پرهیز کند، نظیر صوبه محتمل النجاسه، یعنی معلوم النجاسه به علم اجمالی. یه وقت است نه، احتیاط در عرضه است نه در اعطا، بر او که واجب نیست هم مثل بپردازد هم قیمت، بر او واجب است که احدهما را تعدیه کند، منتها نمیداند مثل است یا قیمت، هر دو را در اختیار مضمون الله قرار میدهد، هر کدوم را خواست میگیرد. این فیما یرجع الی الضامن. اما فقه که تنها مبین وظیفه ضامن نیست، وظیفه مضمون الله هم را باید بیان کند. مضمون الله چی وظیفه دارد؟ مضمون الله درست است که مال میخواد، گرچه اصل در اموال احتیاط است و شخص باید احتیاط بکند رو دو وجهی که بیان شده، یعنی ضامن باید احتیاط بکند، حالا یا برای که اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد، یا برای که علم اجمالی در این گونه از موارد منجز است. لکن مضمون الله که اسباب اشتغال یقینی براءت یقینی یا علم اجمالی و مانند اون ندارد، که مضمون الله هم باید احتیاط بکند در اموال مردم، او هم حق ندارد هرچی بهش دادن بگیرد. البته وقتی ترازی میکنند صلح هست، حرف دیگه است. اگر چنون که جریان مثلی و قیمی از سنخ متباینان بودن نه از سنخ اقل و اکثر، خب چون علم اجمالی دارد به اینکه احدهما واجب است، این عرضه میکند و تخییر است، در این گونه موارد احتیاط واجب نیست. که اگر امر دائره بین متباینین شد دیگه تخییر، دیگه نه احتیاط و نه جمع. خود ضامن هم احتیاطش در همین است که هر دو را من مختارم دیگه، علم اجمالی دارد به احد متباینین نمیشد. این اگر اینا اقل و اکثر بودن، بله احتیاط در این است که اون اکثر را در اختیار قرار بده، آماده باشد برای دادن اکثر. نه اون در قیمت است که حالا قیمت یوم الاداس یا یوم الترف است یا اعلی القیام. اسلاف هم در جریان رو به تکلیفی اثر دارد، نه رکم وضعی. وقتی مال مردم رو طرف کرده معصیت کرده، گناه کرده بعد. اما حالا در مسئله حقوقی که فرق بین اسلاف و تلف نیست. یه وقت از قاصب است، قاصب باید قیمت ادا کند. این بحث در این است که آیا قیمت یوم التلف را بدهد یا یوم الادا را یا اعلی القیام را. گفتن اعلی القیام را باید بدهد لان القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. اما اگر سخن از قاصب نیست و سخن از اتلاف هم نیست، برای اینکه این در مقبوض به عقد فاسد با ترازی یکدیگر مال گرفتن، اینطور نبود که با تهاجم مال مردم رو بگیری، که یه عقدی کردن که این عقد، این صیغه فاقد شرایط عربیت یا مازبیت یا تقدیم ایجاب بر قبول بود و مانند که محور اصلی بحث اینه. موارد دیگر هم ملحق به اینه. اگر چون چه اصل مال به عهده ضامن آمده است، ضامن باید که ذمه خودش رو تبرئه کند. اگر هم دایره بین متباینین بود که تخییر، اگر دایره بین اقل و اکثر بود، بله این باید احتیاط بکند اکثر رو در اختیار قرار بده. اما مضمون الله چی؟ مضمون الله هم دستش باز است به مال مردم یا نه مضمون الله هم دستش باز نیست؟ مضمون الله هم باید بدوند به این که در صورت دوران ام بین المتباینین که معلوم که مثل و غیبی اینها متباین هم بودن، خب بیشتر تخییر چیز دیگر نیست. اگر چون چه ام دار شد بین اقل و اکثر، اینجا این هم دستش باز نیست. گرچه ضامن باید احتیاط بکند، حالا یا برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد یا برای اینکه علم اجمالی منجز است باید اون اکثر را عرضه کند، لکن برای مضمون الله هم این چنین است که دستش باز باشد هر چی را خواست بگیرد. در این گونه از موارد یا به قرعه منتهی میشه یا به صلح قهری منتهی میشه در مسئله تضاحم حقوقی. بالاخره کسی نیست که در اینجا حرف آخر رو بزند. قرعه لامر کل امر مشکل میتواند این چیم باشد. صلحی که مشروع شده برای در موارد تضاحم حقوقی میتواند مشکل حل بکند. چون یه وقت از کسی میخواد حکم خودش انجام بده، بعد او راحت است، هیچ کدوم مشکلی ندارن. اما این مشکل فقه هست. فقه باید هر دو طرف رو ببیند و فتوا بدهد که ضامن چیکار بکنه، مضمون له چیکار بکنه. در این موارد اگر امر علم اجمالی شد، امر دائره بین متباینین شد، تخییر بین اقل و اکثر شد، از یک سو احتیاط است، از یک سو براءت، این شخص از یک سو میتواند براءت جاری کند، بگد به این که اون اقل نسبت به اقل قدر متیقن هست، من ذمه مشغول نسبت به زائد شک دارم، براءت جاری میکنم. اگر بخواد احتیاط کند، اون که اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد، خب این باید عرضه کند. چون اقل و اکثر استقلالی است، نه اقل اکثر ارتباطی، شاید مرجع براءت باشد. قهرن طلبکارم حق مطالبه اون اکثر را ندارد، برای اینکه اونی که به ذمه او افتاد آمد معلوم است اقل است یا اکثر، اقلش متیقن، اکثر مشکوک رو فی اماره علمون. اگر چون چه نوبت به تنازع رسید، حالا یا قرعه است که لکل امر مشکل یا صلح قهری. این قرعه لکل امر مشکل برای اینه که گرچه ما در موارد اماره بالاخره دلیلی که کاشف از واقع باشد داریم، یک، در موارد اصل دلیلی که رفع حیرت عملی بکند این در تحیر اونم داریم، دو، اما در بعضی از موارد نه اماره در کار است نه اصلی. نظیر همون درهم ودعی. این درهم ودعی قصهش دو باب قرآن مطرح است دیگر. چند درهم را پیش یک انسان امینی به ودیعت گذاشتن و این درهم هم شبیه هم بود. بعضی از این دراهم بدون تفریط امین به سرقت رفت. معلوم نیست مال کی به سرقت رفت. حالا صاحب مال میاد، اون مال باختن میاد و از امین مالشون طلب میکنن. اینم ضامن نیست، ما علی المحسن من سبیل. اینا 5-10 نفر بودن، هر کدام یک درهم دادن، 5 درهم بدون تفرید به سرقت رفته. این 5 درهم رو چی رو تقسیم بکنن؟ این گونه از موارد است که من القرعت، نه اینجا جای اماره است و نه هیچ اصلی از اصول چهارگانه در اینجا مشکل گشاست، نه اصل براءت، نه اصل تخییل، نه اصل احتیاط، نه استحساب، هیچ کدام از اینا وجود نداره در اینجا. اینه که کار مشکل می شود و هیچ دلیلی برای حل این مشکل نیست مگر قرعه که مشکل حل بکنه، یا تصالح حقوقی. یه وقت هستی کسی صلح میکند، رضایت می در به دیگه است. القرعه طول کل امر مشکل. اینجا نه امین مقصر است، نه صاحب مال میتواند بگوید که مال من محفوظ مونده است، مال دیگری از بین رفته است، نه اماره در کار است و نه اصلی از اصول چهارگانه. در موارد دوران امر مثلی و قیمی هم به شرح ایزن. در این گونه از موارد اگر متباینن شد مشخص، اقل و اکثر شد مشخص طبق مبانی، نشد یا قرعه یا صلح قهری. والحمدلله.